أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. این سوره هم سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون که به نام سوره جهد هم خونده می شود از صدر کوچک قرآن است و مانند اکثر این سوره های کوچک قرآن مکی، یعنی در مکه معظمه نازل شده است در دوره ای که پیغمبر اکرم هنوز در مکه بود. چرا این سوره را سوره کافرون میگویند؟ برای اینکه این سوره خطاب به عده‌ای که قرآن اونها را تحت عنوان الکافرون یاد کرده و به همین مناسبت هم این سوره را سوره جهد میگویند، چون جهد یعنی انکار و کفر هم حقیقتش یعنی انکار و عناد. برای اینکه مفهوم این سوره روشن بشود این مطلب را باید عرض بکنیم که از ابتدای رسالت پیغمبر اکرم که ایشان رسالت خودشون را به مردم مکه ابتداعا اعلام کردن و بلکه ابتدا از همون خانواده خودشون شروع شد که خدیجه از میان زنان و علی علیه السلام از میان مردان اولین افرادی بودن که گرویدن و بعد هم افراد دیگری به صورت تک تک اطلاع پیدا می کردن و گرایش پیدا می کردن. تا یک مدت محدودی پیغمبر اکرم مأموریت پیدا نکرده بود که دعوت خودش را اعلام کند، علنی بکند، و اول از عشیره خودش یعنی از فامیل خودش شروع کرد. یک شب اینجا عرض کردیم که جمع کرد فامیل خودش را از بنی هاشم که در میان آنها ابو لهب هم بود و در جلسه اول ابو لهب جلسه را به هم زد قبل از اون که پیغمبر اکرم سخنی اظهار کنن جلسه به هم خورد. بار دوم پیغمبر اکرم جلسه رو تشکیل دادن و پیام خودشون را اعلام کردن. این ترتیب شروع شد تبلیغ عمومی و دعوت عمومی و آیه کریمه فرمود فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، یعنی ظاهر کن مأموریت خودت را و رسالت خودت را. در ابتدا کفار قریش به مطلب چندان اهمیت نمی دادن، یعنی نمی دانستم که این کار اونچنان بزرگ خواهد شد، ولی پس از اون که دیدن که نه، این به صورت یک خطر برای اونها به وجود آمده، برای اینکه از داخل اجتماع خودشون داره کسب نیرو می کند، یعنی افرادی تک از مرد و از زن دارن به این دعوت جواب مثبت می دن و هر کسی هم که جواب مثبت داده اونچنان داغ و با حرارت می شود که حد ندارد و هیچ فردی را هم به هیچ شکلی نمی شود درگردون. خودش مسئله بود دیگه، مسئله مهمی. یه وقت می خبر می شدن پسر فلانکس رفت، برادر فلانکس رفت، غلام فلانکس رفت، فلانکس خودش رفت. هر کسی هم که می رفت اونچنان محکم و با ثبات می رفت که دیگه بر نمی گشت. قریش با اون همه جبروت عظمت خودشون واقعا احساس خطر کردن. دیدن این وضع عجیبی، نمیشه کارش کرد. قبل از اون که داستان هجرت رخ بدهد، که داستان هجرت پس از اون بود که دیگه تمام راه های صلح و سازش از نظر قریش واقعا هم بسته شده بود، اونها خودشون از یه راه‌های دیگری پیش آمدن. یک راهی که پیش آمدن راه تطمیع بود. شنیدی رفتن پیش ابو طالب، گفتن که چون می‌دانستن که ابو طالب رئیس بنی هاشم است و حامی پیغمبرم هست و پیغمبر اکرم هم برای او احترام زیاد قائل است، گفتن خودت دوستانه این پسر برادرت رو بخواه و بایش صحبت کنه، هر چی که میخواد ما بهش میدیم، دست از راه و روشش و مسلکش و دعوتش بردارد، پول و شرمت هر چی بخواد در اختیارش قرار میدیم، اگرم بخواد ما او را به عنوان پادشاه خودمون در مکه اختیار بکنیم میکنیم، و اگر از زنان زیباترین دختران قریش را هر کدام را که او میخواد بگوی از ما در اختیارش قرار میدیم. دست برداره از یه حرفای خودش. اینجاست که اون داستان معروف، جمله معروف، که وقتی که ابو طالب خواست حضرت رسول را به حضرت رفتند و ابو طالب پیغام قریش را به حضرت رسول عرض کرد، حضرت اون جمله معروف را فرمود که به خدا قسم اگر خورشید را در یک دستم و ماه را در یک دستم قرار بدن، من دست از دعوت خودم بر نمی دارم. که ابو طالبم جا خورد حسابی و گفت که پسر برادر مطمئن باش که من هم پس حامی تو هستم. خب این را هم که نشد، این را هم که نگرفت، یک راه دیگر که قریش آمدن پیشنهاد کردن با پیغمبر اکرم، نوعی صلح و سازش بود، اما بر این اساس گفتن بیا یه کار دیگه میکنیم، و اون این که نه تنها خدای تو و نه تنها خدایان ما، کار را به اشتراک تقسیم میکنیم، این اختلاف را از میان در داریم که تو و اتباعت یک دین، ما دین دیگر. چون میدیدن هرچه که زمان بگذرد به نفع دین اسلام است، گفتن به این شکل تقسیم میکنیم، دوره میگذاریم، به اصطلاح نوبت میگذاریم، یک سال تو و اتباعت بیاید خدایان ما را پرستش کنیم، باز یک سال ما همه یک جا همگی با همدیگر خدای تو را پرستش میکنیم به شکلی که تو میخوای. بالاخره همه هم رنگ همدیگر باشیم، تفرقه در جماعت قریش نیفتد. این شکل بود. باز به مرتبه اون یک سالی که تموم شد، باز دو سال که گذشت، باز یک سال تو میایی پرستش میکنی خدایان ما را و اتباع هم. با سال دیگر ما هممون یک جا پرستش میکنیم خدای تو را و به این ترتیب دیگه دوگانگی همه یه جور عمل کردیم. یه خودش یه فرمول بود برای سال به اصطلاح یه فرمول خاصی بود. اینجا بود که این آیات نازل شد و پیغمبر اکرم رفت در مجمع قریش و در حضور عموم با صراحت تمام با تعبیر بسیار کوبنده به همون کسانی که این پیشنهاد را کرده بودند از طرف خدا اینجور اعلام کرد: قل یا ایها الکافرون، یعنی این دیگه از زبان تو نیست، از زبان من بود، ای پیامبر برو به اینها بگو ای کافران. خود ای کافران خوش بود، اونا خوش نمی آمدن که اونها کافران نامیده بیشن. کافران در مفهوم کافر انکار حقیقت خوابیده، از این کفر یعنی کسی که انکار میکند چیزی را که میفهمد حقیقت است. بگو ای کافران و ای منکران حقیقت و در واقع ای دشمنان حقیقت، پیشنهاد شما به کلی مردود و مطرود است و من از طرف خدا به شما اعلام میکنم که پیشنهادتان مردود است. لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نخواهم کرد اون چرا که شما میپرستید. این که گفتید یه سال اینجا یه سال اونجا، عبد بلا انتم عابدون ما اعبد، شما هم هرگز خدای مرا پرستش نخواهید کرد، شما هم پرستندن نخواهید بود خدای من را. پیغمبر که به اونا پیشنهاد نکرده بود که بیاید این کار بکنیم، اونا پیشنهاد کرده بودن و در واقع اونا در پیشنهاد خودشون گفته بودن که ما هم خدای تو را عبادت میکنیم. بگو و شما هم هرگز عبادت کننده معبود من نخواهید بود. از اینجور عبادت در واقع اینجوره که اینجور عبادت عبادت نیست. حالا اگه گیرم پیغمبر قبول میکرد علیه بالله، بسیار خوب، شما بیاید یه سال بت‌ها را عبادت کنید یک سال خدا را. او یک سالی که خدا را عبادت میکردن عبادت خدا بود؟ نه دیگه، خدا که شریک نمیپذیرن، خدا که شریک نمیپذیره. در شریک نپذیرفتن فرق نمی کند که شما این عبادت بالخصوص را برای نیمی از اون را برای بت قرار بدید و نیمیش را برای خدا، مجموعاً برای خدا و بت باشه، این نوع شرک. همش برای بت باشه بازم شرکه. عبادت امروز برای بت باشه، عبادت فردا برای خدا باشه، بازم شرک است. و عبادت فردا عبادت نیست، عبادت خدا نیست. اون کسی که امروز میاد به خیال خودش خدا را عبادت کنه که باز فردا برود بت‌ها را عبادت کند، همو عبادت امروزش هم عبادت خدا نیست. این که فرمود که لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم اون چرا که شما عبادت می کنید، من هرگز تن به چنین پیشنهادی نمی دم، محال ممکن است که من خدای خودم را عبادت کنم، این از من. شما که مدعی هستید که به تناوب خدای من پرستش کنید دروغ می گید، یعنی این چنین پرستشی
پرستش نیست.
بار دیگر می فرماید ولا انا عابد ما عبدتم. در دفعه اول فرمود من عبادت نمی کنم معبودهای شما را. در بار دوم به این صورت می گوید من هرگز پرستنده نیستم اون چیزی را که شما پرستش کرده اید. اول به صورت جمله فعلیه از پرستش نمی کنم، دوم می گوید اون چرا که شما پرستش می کنید. این دفعه اولش به صورت جمله اسمیه آورده، دوم را به صورت فعل ماضی و من هرگز پرستنده نیستم اون چرا که شما پرستش کرده اید. یعنی من هم محال است، من هم محال است. اول میگه من نمی کنم، دوم میگه من این چنین فاعل چنین کار نیستم. در واقع میخواد بگه محال چنین چیزی که من پرستش کنم اون چرا که شما پرستش کردید. بار دیگر در باره اونها با جمله رو تکرار میکند و شما هم و شما هم و شما هم هرگز چنین نخواهید کرد، هرگز پرستنده نخواهید بود معبود من را. اینجا جمله ها تقریبا به حسب ظاهر تکرار شده است. آیا تکرار واقعی هم هست یا این جمله ها نیست؟ ببینید اول میگه لا اعبد ما تعبدون، من عبادت نمی کنم اون تراتش چیزی را که چیزهایی را که شما عبادت می کنید. حالا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت کننده نیستید اون تراتش من عبادت می کنم. خب این دو جمله تموم شد، باز کنده او تکرار شده. همون لا عبد ما تعبدون به این صورت تکرار شده ولا انا عابد ما عبدتم. اون جمله ولا انتم عابدون ما عبد که عیناً تکرار شده ولا انتم عابدون ما عبد. بعضی ها گفتن صرفا تکرار است و منظور تأکیده. قرآن این روش را به کار میبرد، در بسیاری از جاها روش تأکید و تکرار را به کار میبرد. یعنی یک جمله را مکرر بیان میکند برای اینکه به اصطلاح بیش از اون چه که در با یک جمله میشود بیان کرد و تثبیت کرد میخواد تثبیت بکند. مثل اینکه در سوره قمر ما چهار بار این جمله می‌بینیم تکرار شده و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را سهل و ساده و آسان کرده ایم و در اختیار همه قرار داده ایم برای یادآوری و تذکر. آیا متذکری هست؟ آیا کسی هست که از غفلت خارج بشود؟ در همون سوره کوچک که بعد از سوره که قبل از سوره الرحمن هست، یه سوره کوچکی چهار بار جمله تکرار شده. یا در سوره والمرسلات این جمله ویل یومئذ للمکذبین، یعنی وای در روز قیامت برای تکذیب کنندگان، چندین بار تکرار شده. بعد همه بیشتر در سوره الرحمن جمله فبعی آلای رب و کمات و تذبان تکرار شده. این تکرار برای تأکید بیشتر روی مطلب است. بعضی ها گفتن اینجا هم که دو بار تکرار شده از هر یک از اینها برای تأکید بیشتر مطلب است. در واقع دو بار گفته است من معبود شما را عبادت نمی کنم، من معبود شما را عبادت نمی کنم. دوبارم گفتم و شما هم هرگز خدای مرا پرستش نخواهید کرد و شما هم هرگز خدای مرا پرستش نخواهید کرد. ولی بعض دیگر میگویند نه، تکرار محض نیست. در جمله اول و جمله دوم یه فرق و تفاوتی هست که لفظش هم تا اندازه فرق میکنه. اینجوری که من عرض کردم، جمله اول از زبان پیغمبر بیش از این نمیگوید من عبادت نمی کنم معبودهای شما را، و از زبان اونها میگوید شما هم عبادت کننده نیستید معبود من را. در اینجا ظاهر مقصود اینه که در خلاف ادعای خودتون که مدعی هستید که ما هم حاضریم عبادت بکنیم، نه شما چنین کاری نخواهید کرد، یعنی اگر بکنید هم عبادت معبود من نیست، فرضه هم به قول خودتون عمل بکنید عبادت معبود نیست. باز میخواد بگید من عبادت نمی کنم، بدانید که هرگز عبادت کننده معبود شما نیست. من کجا؟ جمله دوم که ولا انا عابد ما عبدتم، من کجا و عبادت بت‌ها کجا؟ من بازگردم به عبادت و من از توحید بیام به سوی عبادت بت‌ها محالم. ولا انتم عابدون ما عبد، این معنا رو میگه، نمیخواد بگه اگر شما به عمل به قولتون عمل کنید باز هم مشرک هستید. میخواد بگه من به شما خواهم اعلام میکنم من شما رو میشناسم، شما میگید روزی به دین اسلام رجوع نخواهید کرد که عابد واقعی خدا باشید. و در واقع در این جمله چهارم اطلاع میدهد که من شما رو میشناسم و میدارم تا آخر عمر هرگز خدای یگانه را پرستش نخواهید کرد. خب این تموم. یک جمله در آخر داره، در جمله آخر می‌فرماید که لکم دینکم ولی دین. این کلمه دین مخفف دینی است که دینه در قرآن هم می‌نویسند، دینون نیست، دینه، یعنی دین من مال خودم، دین شما مال خودم. در این مثل این تعبیر که ما در فارسی میگیم شما اون طرف جو ما این طرف جو، نه هرگز من به سوی دین شما خواهم آمد و نه شما به سوی دین من خواهید، نه پیشنهاد صلح و سازشی که شما دادید این پیشنهاد پیشنهاد عملی. بنابراین پس من و شما هر کدام در یک طرف مخالف قرار گرفتیم، دین من مال خودم، دین شما مال شما، یعنی هرگز صلحی و آشتی میان ما و شما نخواهد. علی مثلا فهمید اینجا بعضی ها و خیلی وقتا دیده می شود که بعضی ها از این جمله لکم دینکم ولی دین یک معنای دیگری که درست ضد این معنی است که من عرض کردم از این آیات میخوان بفهمم و استنباط میکنن که درست نیست. قول معنا این هست میگن آقا قرآن اعلام کرده صلح و سازش با همه ادیان دیگر را، ولی اون ادیان دیگر ادیان شرک باشند. چون گفتن لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین منم مال من، یعنی ما به دینهای هم دیگر کار نداریم، شما به دین من کار نداشته باشید، منم به دین شما کار ندارم، با هم دیگر در صلح و صفا زندگی میکنیم و با یک دیگر زندگی مسالمت آمیز میتونیم داشته باشیم. دین نمیتواند منشأ اختلاف بشود و منشأ جنگ بشود و منشأ دعوا بشود. لکم دین کن ولی دین، این مطلب درست نیست. نه این آیه این مطلب رو میگه، این آیه درست عکس اون قضیه رو میگوید. اونها پیشنهاد صلح و صفا کردن و قرآن به اونها بخواد بگوید که بین ما و شما به هیچ وجه صلح پذیرفتنی، چون صلح پذیرفتن نیست و امیدی نیست، همینجوری که من هرگز به دین شما نخواهم آمد، امیدی نیست که شما به دین من بیاید پس شما یه طرفیتون، ما یک طرفیتون. تا اصطلاح آینده تکلیف رو روشن کند، نه این که میخواد بگوید که من کاری ندارم به دین شما، شما هم کاری نداشته باشید، با هم دیگر در صلح و صفا هستید. اگه اینجور میبود که قریش پیشنهادی نمیدادم. قرآن هم با جمله قل یا ایها الکافرون اینجور خطاب محکمی نمی کرد به اونها. این نیست. مسئله صلح و همزیستی با ادیان دیگر، ما مکرر در همین جلسه تفسیر این رو عرض کرده ایم به رفقا، گفتیم که در اسلام شرک واقعی این معنا که پرستش غیر خدا به هیچ وجه قابل تحمل نیست. یعنی اسلام با مشرک به هیچ وجه همزیستی مسالمت آمیز ندارد و وجود مشرک را در کشور اسلامی تحمل نمی کند. کون هم باز دو حساب است. یک حسابی که با مردم جزیره العرب که روی خصوص جزیره العرب و بالاخص محیط حجاز و مکه حساب علاهده ای دارد و جای دیگه حساب علاهده. در حال اسلام با مشرک همزیستی به این صورت که از مشرک حمایت کند در داخل کشور خودش، نه، این معنا همزیستی با مشرک ندارد. ولی با پیروان ادیان آسمانی، یعنی پیروان مردمی که پیرو دینی هستند که اون دین ریشه آسمانی دارد ولو الان آلوده به خرافات و حتی شرک هم باشد، چرا؟ اونها را همزیستی با اونها را به معنی این که حمایت اونها را در داخل کشور خودش میپذیرد. این است که با اهل کتاب اصطلاح اسلام اینجور همزیستی دارد. یعنی یهود، نصارا و حتی زردشتی‌ها و مجوسی‌ها مسلمین با اینها معامله اهل کتاب میکنند. معنی همزیستی را این معنی همزیستی خاص عرض میکنند. یعنی حتی حاضر است که اینها دین خودشون رو داشته باشن و در داخل کشور اسلامی که حکومت مال مسلمین است از اینها حمایت کند، از جانشون حمایت کند، از مالشون حمایت کند و به اصطلاح در حقوق اجتماعی مسلمین اونها را شرکت بدهد و حمایت کنه رسمن. البته با یه سلسله قوانین و مقرراتی که در جای خودش هست. ولی با مشرک اینجور نمیپذیرند. بعضی استنباط میکنن اسلام اجازه تبلیغ هم نمیداد. نه، این خیلی حرف غلطی. تبلیغ و ارشاد که به هر حال باید بشود، اون یک مسئله علاهده ای. پس اینجا لکم دینکم ولی دین فقط این مطلب رو میگوید، بین ما و شما صلح و صفا به هیچ وجه مقرر نخواهید بود. امید این که ما یه روزی به دین شما بیاییم نیست. امیدی هم شما هم ای جماعت، مربوط به جماعت خاص کافران هست، ای جماعت خاص از کافران، امیدی این که به شما به دین ما بیاییم نیست. یعنی من مطمئنم که شما با همین شرک از دنیا میرید که همین بیرم شد. اون کسانی که مخاطبی این آیه بودن سران و قریش بودن و هرگز هم ایمان نیاوردن و همونها بودن که در بدر و احد و اینها کشته شدن در بین. سوره دیگر سوره انا اعطیناک الکوثر است. این سوره را براتون تفسیر بکنیم و امشب رو خاتمه بدیم. سوره انا اعطیناک الکوثر هم کوچکترین سوره های قرآن است. این سوره مجموعاً غیر از بسم الله 3 آیات با بسم الله 4 آیات. بسم الله الرحمن الرحیم.
انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. غير بسم الله سعيا كتا. ولی قل هو الله غیر از الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره سه آیه از غیر از بسم الله و چهار جمله از مجموعه. ولی قل هو الله احد از نظر جمله هم چهار جمله بیشتره. قل خود قل هستش یک خطاب است و یک جمله است. حالا اگر این هم به حساب نیاریم هو الله احد یکی، الله الصمد دوتا، لم یلد یک جمله شده، لم یولد جمله دیگر، ولم یکن له کفوا احد جمله دیگر، باز مجموعا پنج جمله میشوند. به هر صورت این سوره کوچکترین سوره قرآن است که مسلمین همیشه گفتن که این که قرآن کریم تحدی کرده است و گفته است که هر کسی یک سوره مثل قرآن بیاورد که شامل سوره های کوچکم می شود، یعنی حتی مثل سوره کوثر. و دشمنان اسلام و قرآن خیلی کوشش کردند لااقل مثل سوره کوثر یعنی سه آیه کوچک و چهار جمله سر هم بکنند و نتوانند. انا اعطیناک الکوثر. اول ما باید که مفاد شأن نزول این آیه را عرض بکنیم. این آیه مخاطب پیغمبر اکرم است، تذکر تذکار به پیغمبر است و به همه مردم دیگر که خداوند چه نعمت افزاینده‌ای به پیغمبر اکرم داده است و پیغمبر اکرم را امر می کند به شکرگزاری نعمت افزاینده الهی. و بعد هم می گوید که دشمن تو چنین. جریان این است، مردم عرب زمان جاهلیت مانند اغلب مردم ایلی و قبیله‌ای برای فرزند، اون هم فرزند ذکور، اهمیت فراوانی قائل بود. اختصاص به مردم عرب نداشت و مطلقا در زندگی قبیله‌ای و زندگی ایلی، یعنی زندگیی که مردم قبیله، هر قبیله خودش باید از خودش حمایت کند، پسر ارزش زیادی داشت. چون همیشه پسر بوده است که می توانسته اسلحه به دست بگیرد و از خانواده و قبیله حمایت کند. در وقتی که زندگی صورت قومی پیدا کند و صورت کشوری پیدا کند مثل زندگی های امروز، افراد خانواده نیاز ندارند که هر خانواده خودش سلاح به دست بگیرد از خودش حمایت کند، هر فامیل خودش سلاح به دست بگیره از خودش حمایت کنه. کشور اجمالا ارتش دارن، ارتشی که ممکنه احیانا ارتش به این شکل باشه و تمام افرادی خانواده ارتشی باشن و تمام افرادی خانواده هیچ کدومشون ارتشی نباشه. این بود که هیچ قبیله لازم نبود نیست، ولی در گذشته اینجور بود که هر قبیله ای باید خودش از خودش حمایت کند و لحاظه خوش به حال قبیله ای که اون قبیله پسر داشت و خوش به حال خانواده ای که اون خانواده پسر داشت و بدا به حال قبیله و خانواده ای که نه از پسر محروم بودن. از پسر که محروم بودن، از نیرو محروم بودن. درست مثل حالش کشورهای امروز، هر کشوری بمب اتم دارد اون قوی ترین کشورها هست. هر کسی که هر خانواده و قبیله‌ای که پسر داشت اسلحه روز رو داشت، بمب اتم وقت رو داشت، و اونی که نداشت بمب اتم نداشت، یعنی نیروی دفاعی نداشت. به علاوه دختر در زمان قدیم تحقیر می شد، فوق العاده تحقیر می شد. اصلا دختر رو انسان نمیدانستن. اولاد دختر را یعنی نوهای دختری را اولاد خودشون نمیدونستن. گفتن اینا اولاد فامیل شوهرن، نه تا اولاد دختر. یعنی اگر یه کسی ده تا دخترم داشت، گفتن اولادی این دختره که بچه های من، اینا بچه های فامیل شوهر خودشون هستن. چون اینجور ذکر میکردن، میگفتن زن حکم ظرف رو دارد. ظرف ما حکم زمین رو دارد. زراعت مال بذر است یا مال زمین؟ زراعت مال صاحب بذره، نه مال صاحب زمین. صاحب زمین زراعت و بذر در زمین او رشد کرده، به او مربوط نیست. اینجور خیال میکردن که بچه فقط از نطفه مرد به وجود میاد. این نطفه مرد در رحم زن ریخته می شود. کار زن اینه که نطفه مرد و بذری را که مال مرد هست در نطفه در رحم خودش پرورش می ده. بعد تعبیرش می ده. مثل بچه ایست که در یه مدرسه بگذارن و در آن مدرسه بچه رو رشد بدن، غذا بهش بدن، تعلیمات بهش بدن. ده سالم اگر یه بچه ای در یه جا پانسیون باشد، قضا بهش بدن، تعلیمات بهش بدن، بعد از درسات صاحب بچه میاد بچهشی میبره. او صاحب پانسیون حق نداره بگه آقا بچه دیگه حال مال من شده. آقا بچه مال ما تو بهش قضا دادی. فکر قدیم این بود که نطفه در رحم مادر پانسیون شده در واقع. حکم پانسیون رو داره. بچه مال پدره. در اینجا تغذیه میشود. بعد از تغذیه باید تحلیل صاحبش باید داد. قرآن کریم این فکر را از اساس رد کرد. در آیات زیادی قرآن تصریح می کند که بچه هم مال زن است هم مال مرد. یعنی در زن در بدر هم شریک است. نه اینکه در بدر انحصارا مال مرد است و زن حکم ظرف رو دارد، نه، زن در بدر هم شریک است. علم امروز این مطلب را صد درصد دیگه تأیید کرده. علم امروز هم مطلب رو به این شکل تأیید کرده است که نطفه مرد، یعنی اون سلولی از نطفه مرد که وارد رحم زن می شود، با یک سلولی که در رحم زن پرورش پیدا کرده است، این دوتا با یک دیگر متحد میشن و مجموعاً یک واحد را به وجود میآورند. اون ذرات اصلی سلول متساویان، نیمش از اون سلول مرکب، نیمش از سلول مرد است و نیمش از سلول زن. و بنابراین زن متساویان با مرد در خود بدر شریک است. به الهای فهم بیشتری دارد. فهم بیشترش چی؟ از وجود خودش تغذیه میکنه این را. در مدت 9 ماه زن تغذیه میکند این سلول مرکبی را که هر دو تا سهیم و شریک هستند، تغذیه میکند و بعد از 9 ماه به صورت یک موجود کاملی میدهد بیرون. و بنابراین سهم زن از سهم مرد در ایجاد فرزند بیشتر میشود. در اصل هسته با هم دیگر شریک هستند، ولی به علاوه بر این که در پرورش هم عرض کنم که زن شریک هست. بعد که شیر میدهد زن، بعد از وجود خودش باز سهم بیشتری پیدا میکنه در مدت 2 سال. به علت این که حقوق مادر از حقوق پدر در فرزند بیشتر است، این است که زن سهم بیشتری دارد. توجه کردید؟ به علت این که بعد با فرزند بزرگ شد ولیش مرد است، او با فلسفه دیگری دارد که رئیس خانواده به طور کلی مرد است. که اون حساب حساب دیگری. پس این فکر در میان مردم قدیم عموما و در جاهلیت عرب هم بالخصوص بوده است که دختر از زن به طور کلی اهم زیادی در تکوین فرزند ندارد. فرزند تعلق دارد به مرد و فامیل مرد و فرزندان دختران مال فامیل پدر دختر نیست، ملحق است به فامیل شوهرها. نتیجه چی میشد؟ اگر یک کسی میامد ده تا دختر میداشت، میگفتن ای بیچاره ای بی اولاد، چون رشتش بریده میشد دیگه، رشتش قطع. میگفتن بنونا بنو ابناءنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبادی. شعر عرب جاهلیت هست، میگفتن پسران ما منحصرن اونا هستن که از اولاد پسران ما به وجود آمده باشن، فرزندان ما اونا هستن که از اولاد پسران ما به وجود آمده باشن، اونایی که از دختران ما به وجود میان بچه های ما نیستن، بچه های مردم دوردست هستن، بچه های غریبه ها هستن. این نکته رو داشته باشید. پیغمبر اکرم از خدیجه چند تا دختر پیدا کردن، سه تا دختر پیدا کردن، زینب و کلثوم، ام کلثوم، و کوچکترین اونها فاطمه سلام الله علیه. بعد دو پسر و به قول سه پسر یا چهار پسر از خدیجه پیدا کردن که حداقل دو پسر از قاسم و ابراهیم و چیز ابراهیم که از ماریه از خون بعد پیدا شد و چیز نه طیب و طاهر نه طیب و طاهر بعضی گفتن نه قاسم که اون طیب و طاهر از سر تعظیم است، اون میگه فرزند نبی قاسم و ابراهیم است، پس طیب و طاهر از سر تعظیم است، یعنی فامیل اون است. نه اونایی که گفتن، گفتن یکی دیگر عبدالله یا عبیدالله بوده از خدیجه. چه سرها مردن و دخترها موندن. پسرهای خدیجه هنوز دوران مکه، خوشحال شدن دشمنها، گفتن که این دیگه اصلا به کلی من منقطع شد، منقطع الاخر شد. آدمی که بچه پسر ندارد بچه ندارد، آدمی هم که بچه ندارد این کسی بعد از اونیست که نام این را حفظ کنه و دینش را نگهداری کنه. چون قبیلهی فکر میکردن، میگفتن که این اگر اولادی داشته باشه بعد اولادش میان فکرش و نامش و کتابش و دینش رو نگهداری میکنن. اولاد که از این نمون، از این ابتر است. ابتر یعنی ناقص. این است که قرآن فرمود که انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر مسلم درش کثرت یعنی خیر کثیر افتاده است، ولی در مفهوم این لغتگاه یا مقصود از کوثر یعنی خیر کثیر یا چیزی که منشأ خیر کثیر است، ظاهرا دومی. البته منشأ خیر کثیر هم خیر کثیر است، یعنی ما به تو چیزی دادی که از اون خیر کثیر در میخیزد، چیزی داده ای که از او خیر کثیر برمیخیزد. یک منبع خیری به تو داده ایم که این منبع خیر هرگز منقطع نخواهد شد. حالا او مقصود چیه بعد عرض میکنه. و پسر چیه؟ چیزی ما به تو داده ایم که هرگز منقطع نخواهد شد، منبعی که منبع برای همیشه جوشان است. گفتن مقصود چیه اون منبع جوشان؟ اینجاست که بعضی گفتن مقصود این است که ما به تو نبوت و وحی و قرآن به تو دادی و در واقع ما چیزی به تو دادیم که او صدها هزار برابر فرزند، فرزند ذکور، اون اثری که باید داشته باشه اثر داره. در واقع ما کاری تو را کردیم که تو را پدر بشر قرار دادیم. قرآن هیچ تفسیر نمی کنه که اون چشمه فزاینده. بعضی هم گفتن نه، مقصود همون نهر کوثری است که در قیامت هست. بعضی گفتن مقصود ذریه کثیر است و در واقع مقصود شخص حضرت زهرا است. یعنی دختری ما به تو دادیم که از این دختر تو اونقدر فرزند پیدا بکنی، اون هم چه فرزندانی که ائمه از ذریه او پیدا بشوند، که هیچ صاحب پسری یعنی قرینه این که مقصود از کوثر چنین چیزی هست اینه که بعد میتواند این شانه اکه و ولفتر دشمن تو خودش یه آدم دیدنباله هست. یعنی تو دنپستو دنباله دار هستی، یعنی دنباله یه تو از ناحیه فرزندان قطع نمیشوند. قرآن چون تصریح نکرده شامل همه اینها می شود. خدا یک چشمه، یک منبع خیری به پیغمبر داد که از اون منبع خیر به پیغمبر اکرم همه اینها پیدا شد. حضرت زهرا اگر پیدا شد از اون پیدا شد، اون نهری که در قیامت هست اون هم از این پیدا شد و همون چشمه فیاض وحی و نبوت هست که بسیاری از مفسرین هم گفتن مقصود همین است. فصل لرب کبن هم حالا به شکرانه این نعمت پروردگار خودتو عبادت کن. مکرر گفته ایم که عبادت مراحلی دارد، عبادتی که از طرف جهنم است، عبادتی که با آرزوی بهشت است. پیغمبر فرمود و امیرالمومنین هم فرمود عبادتی که از طرز جهنم باشه عبادت بردگان است. از نوع، یعنی اون عبادت نوع کارش از قبیل کار بردگان می شود. که عبادتی که به طمع بهش باشه عبادت تجارت پیشگان است و بازرگانی است. عبادت واقعی عبادتی شکرانه است، یعنی از نه دینی درش هست و نه امید و آرزویی درش. و پیغمبر می فرمود عبادت من عبادت شاکرانه. عایشه گفت یا رسول الله، تو که خدا همه چیز را برات آموزیده، تو چه از خودت زحمت می دی به عبادت؟ فرمود افلا اکون عبد شکورا، تو می خواهی من بنده شاکر نباشم؟ این است که بعد از اینکه میگه ما کوثر به تو عنایت کردیم، بنابراین عبادت کن خدا را عبادت شاکرانه، عبادت از روی منتهای خوشحالی و مسرت. منحر و نهر کن. در منحر که مقصود از منحر چیست؟ اینجا باز تفسیرها فرق میکنه. بسیاری از مفسرین میگویند که صلات نماز است، نهرم نوعی زکات و انفاق است. مقصود همون نهر کردن شطور است. چون شطور رو که زبه می کنن زبه شطور رو بهش میگن نهر. اهل تسنن اغلب در تفاسیرشون اینجور گفتن مقصود از نماز، نماز عید است، عید اضحا، و مقصود از نهر هم قربانی است که در ایام حج می شود. پس نماز بخوان نماز عید اضحا را و قربانی کن در راه خدا. و بسیاری از مفسرین خودمون هم همینجور گفتن، ولی در روایات زیادی ما داریم، در روایات ما مقصود از منحر را گفتن، یعنی این که در حال نماز این چنین بکن. نهر اینجا گلو رو میگویم. نه انسان مستحب است در وقت نماز اینجور دست‌ها رو بالا ببرد که قهرن محاذی این نرمه های گوش قرار میگیره و در مقابل گلوی انسان هم قرار میگیرد. این هم در زبان، در لغت این معنام استعمال شده، یعنی در نماز این چنین. بعضی ها چون مفسرین به نظرشون رسیده آخه این بعیده که مثلا یک وقتی که سفل گفت و گفت نماز بخوان، دیگر دنبالش یه مسئله کوچیکی که از آداب نماز ذکر بشه این ارزشی ندارد، لابد مقصود یک عملی است در مقابل نماز. ولی نه، در نماز این مخصوصا همین عمل در نماز یک مفهوم خاصی دارد. وقتی که قرآن میگوید ای پیغمبر اینجور بگو، نماز بخوان و چنین کن، الله اکبر بگو و چنین کن، نظر داره به اون مفهوم مقصود است. از شما اگر بپرسن آقا در نماز ما داری چی وقتی میگیم الله اکبر اینجور میگیم، میگیم الله اکبر، الله اکبر اینجورم مستحب گفتده شده، یعنی این چند جلسه اینجوری نه با اینجوری نه اینجوری با ما اینجور میگیم، یعنی معمول ما اینجور میگیم که الله اکبر، نه این درست این عادتشون نیست. انسان باید وقتی شروع میکنه به الله اکبر دستا بره بالا، دستا وقتی رسید اینجا به رای اکبر برسه اینجور الله اکبر، وقتی میگید الله اکبر دستا رسیده باشه اینجا. معنی این کار چیه؟ خب الله اکبر خودش معنی داره، تکبیر خداوند، خدا بزرگتر است از همه چیز و بلکه از همه چیز هم درست نیست. در روایت گفتن بگید خدا بزرگتر است از این که به وقت در بیاد، تکبیر خداوند. حالا این کار من یعنی چه؟ که وقتی میگم الله اکبر با دستان اینجوری میکنم، به چی بخوام اشاره کنم؟ آیا دستا که عقب میاد اون عمل که دست میره عقب میاد جلو، اون اصل کار عقب رفتنه یا اصل کار عقب آمدنه یا هر دوتا اصل کاری؟ نه، اصل کار عقب رفتنه، این دومی دیگه جزء کار نیست، دومی تموم شده، خب دست میاره به حال عادی. مقصود از این کار چیز بگیر الله اکبر یعنی پشت سر افکندم هر چه هست غیر از خدا. وقتی میگوید فصلی لربک منحر، نماز بخوان منحر، اعتماد خدا را داری کافی، خدا بگو و کافی، خدا کوثر به تو داده، به تمام کائنات را پشت سر بینداز، این مفاد قل الله ثم ذرهم است، بگو خدا همه چیز را آزاد باشد همه چی. یه روایتی در تفسیر صافی بود، متاسفانه یادم رفت تفسیر رو بیارم، قصد کرده بودم بیارم و از رو بخوانم، و مخصوصا وقتی که این روایت رو خوندم از انطباق این روایت با مضمون شعر معروف حافظ که اغلب از یک دیگر میپرسم مقصود چیست، خیلی تعجب کردم و به نظر و اغلب میگم مقصود چیست و نمیتوننم توجیه کنم، و من خیال میکنم که توجیه درست اون شعر حافظ همین. در روایت هست که در نماز مجموعاً در چهار مرحله، نه چهار بار، در چهار مرحله ما تکبیر میگیم، یعنی دستار اینجور میکنیم، یکی در موقع تکبیرات الاحرام، حالا چه اهم از این که یک بار تکبیرات الاحرام بگیم یا تکبیرات افتتاحیه هم که بگیم، یک بار ما اینجور میکنیم در وقتی که خدا رو تکبیر میکنیم، یک بار هم وقتی به رکوع میریم باز سنت هست که بگیم الله اکبر، یک بار وقتی که عرض کنم سر از سجده اول برمیداری و یک بار وقتی که سر از سجده دوم برمیداری. دارم مضمون روایت اینجوره که میفرماید چهار بار در نماز ما این چنین میکنیم، یعنی چهار بار در نماز، هم در اولی که الله اکبر میگیم، هم در موقع رکوع، موقع سجود، موقع سجود آخر، با گفتن الله اکبر همه چیز را پشت سر میانداز. منصوب به حافظ در دیوانهای حافظ هست، حال نمیدونم جز اون شعرهای اصیل حافظه یا غیر حافظ هم هر چه گفته بسیار عالی گفته. میگوید من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سره در هر چه که هست. توحید رو میگه دیگه، میگه من همون وقت که عشق خدا رو پیدا کردم در سر تسلیم با آستان الهی گذار نهادم، چهار تکبیر گفتم بر هر چه که هست، نه هر چه بود، با چهار تکبیر، با چهار اینجور کردم، هر چه هست همه رو پشت سر انداختم. بعضی میگن آقا اولا چه مناسبتی هست میان تکبیر که من چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چه هست، یعنی چه چهار تکبیر زدم؟ تکبیر زدم یعنی چه؟ معناش اینه تکبیر زدم چون هر تکبیری اینجوری کردم است، یعنی پشت سرم داشت. میگم خیلی خوب، حالا معنی تکبیر پشت سر، تکبیر زدم پشت سرم داشتن چهاربار یعنی چه؟ خب چرا میخواست بگه دو بار، میخواست بگه سه بار، میخواست بگه هفت بار؟ این روایت توضیح میده نه در چهار مرحله است، در چهار موقف نماز است ما این تکبیر رو میگیم. اون وقت با توجه به این که اینجاست در این آیه که میفرماید ونهر، صحبت از کوثر است، صحبت از یک سرچشمه خیر و برکت است، این که من هموندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چقدر تناسب میان این شعر و میان این سوره. انا اعطینا الکوثر، با اون سرچشمه خیر کسی، اینها را که قرآن مبهم میگوید برای این است که حقیقت اینها اون چنان عظیم و رفیع است که ماها نمیتونیم درک بکنیم، خود پیغمبر درک میکنند و کسانی که به حقایق رسیدن مثل ائمه، و ما همینقدر میدونیم سرچشمه ایست که از اون سرچشمه خیر میجوشد. پس حالا که چنین تفضلی از خدا به تو شده است، شکرانه عبادت کن، ونهار و تکبیر بگو یک سر بر هر چه که هست. پیغمبر به تو گفتن ابتر، گفتن دنبالت قصد شد، این شانه اگه اول ابتر، او بدبختی که تو را ابتر میخواند و دشمن میداند، ابتر منحصرن خود او. تاریخ خفته از که این از معجزات قرآن، این را عاص بن وائل سهمی پدر امرعاص گفت پیغمبر اکرم، به این آیه اشاره به او میکند و او در زمانی که گفت پسر و پسرها داشت، ولی یک قرن نگذشت، دو سه نسل بیشتر نگذشت که نسل این به کلی منقطع شد و کسی از او باقی نمود. صلی الله علیه و آله.